سه خراش روی گونه‌اش افتاده. انگار کسی او را چنگ زده باشد. میداند حالا میخواهند بدانند چه اتفاقی افتاده. جواب کوتاهش میشود این: السا دویده. همیشه دونده خوبی بوده. وقتی هر روز دنبالتان میکنند دونده خوبی میشوید. امروز صبح در مورد اینکه مدرسه یک ساعت زودتر از هر روز شروع میشود به مامان دروغ گفت. و وقتی مامان سعی کرد مچش را بگیرد، السا کارت مادر بد را رو کرد. کارت مادر بعد مثل رنوست. قشنگ نیست اما خیلی خوب جواب می دهد.
صد بار تا حالا بهت گفتم دوشنبه ها کلاس زودتر شروع میشه. نامه مدرسه رم نشونت دادم. اما تو که دیگه به حرفای من گوش نمی کنی.
مامان زیر لب چیزی گفت در مایه حامله سر به هوا و چهرش حالتی گناهکار به خودش گرفت. ساده ترین راه برای اینکه تعادل او را به هم بریزی این است که بتوانی متقاعدش کنی روی اوضاع کنترل نداشته. قبلا فقط دو نفر در دنیا وجود داشتند که می‌دانستند چطور باید کاری کنند مامان کنترلش را روی شرایط از دست بدهد و حالا از آن دو نفر یکی باقی مانده. این قدرت برای اینکه در اختیار کسی قرار بگیرد که هنوز 8 سالش نشده زیادی بزرگ است. موقع نهار السا با اتوبوس به خانه رفت، چون حد زد اینطوری بهتر میتواند از فضولی‌های بریت ماری فرار کند. مقابل سوپرمارکت توقف کرد و 4 بسته شکلات دایم خرید. خانه تاریک و ساکت بود، درست همانطور که خانه مامان بزرگ بدون مامان بزرگ میتواند تاریک و ساکت باشد. انگار خانه هم دلتنگ او بود. السا بار محرمانه خودش را از بریت ماری مخفی کرد. بریت ماری داشت به سوی محوطه‌ای می‌رفت که سطل‌های زباله آنجا قرار دارد، گرچه کیسه زباله‌های بازیافتی را همراهش نداشت. بریت ماری محتویات همه سطل‌ها را وارسی کرد و دهانش را قنچه کرد. هر بار قصد دارد موضوعی را در جلسه بعدی اهالی ساختمان مطرح کند، دهانش همین شکلی می‌شود. بعد خیابان را به سمت سوپرمارکت پایین رفت تا کمی قدم بزند و بتواند دهانش را مدتی به حالت قنچه نگه دارد. السا دزدکی وارد ساختمان شد و از پله‌ها بالا رفت تا به نیم طبقه رسید. آنجا ایستاد. از شدت ترس و خشم می‌لرزید. نامه مامان بزرگ هنوز توی دستش بود. خشمش از دست مامان بزرگ بود و ترسش از هیولا. کمی بعد السا داشت به سوی زمین بازی می دوید با چنان سرعتی که انگار پاهایش آتش گرفته بود. حالا تو یک اتاق کوچک نشسته و صورتش خراش افتاده، مثل اینکه کسی به صورتش چنگ زده باشد. السا منتظر مامان است و به خوبی می داند مامان تا نفهمد چه اتفاقی افتاده دست از سرش بر نمی دارد. السا کره ای را که روی میز قرار دارد می چرخاند. مدیر مدرسه آشکارا از این حرکت او کلافه شده. السا همینطور به چرخاندن کره ادامه می دهد. مدیر به گونه السا اشاره می کند.
خب، حالا تعریف می کنی چه اتفاقی افتاد؟
السا حتی زحمت جواب دادن به خودش نمی دهد. السا پیش خودش اعتراف می کند مامان بزرگ خیلی باهوش است. هنوز بابت آن عملیات شکار گنج احمقانه اعصابش خرد است، اما این از هوشمندی مامان بزرگ بوده که میاماس را با حروف معمولی توی نامه نوشته. کمی پیشتر السا روی پاگرد ایستاده بود، تمام شجاعتش را به قدر 100 تا ابدیت جمع کرده بود و زنگ در را به صدا درآورده بود. و اگر مامان بزرگ نمی‌دانست السا نامه را می‌خواند، گرچه آدم نباید نامه‌های دیگران را بخواند، و اگر میاماس را با حروف معمولی ننوشته بود، شاید السا به سادگی پاکت را میانداخت توی شکاف نامه آپارتمان هیولا و فرار میکرد. اما حالا السا آنجا ایستاده و زنگ زده بود، چون باید آنقدر پاپه هیولا میشد تا به جوابی برسد. چون میاماس متعلق به مامان بزرگ و السا است، فقط متعلق به آنهاست. خشم السا از اینکه مامان بزرگ همین جوری بی هوا یک احمق را وارد میاماس کرده خیلی شدیدتر از حراسش از هیولا بود. خیلی خوب، نه دقیقا خیلی شدیدتر، فقط کمی شدیدتر. دوستمان هنوز داشت توی آپارتمان کناری زوزه می کشید، اما وقتی السا زنگ خانه هیولا را زد، هیچ اتفاقی نیفتاد. دوباره زنگ زد و به در کوبید، تا جایی که در چوبی به جیر جیر افتاد. بعد السا از لای شکاف نامه داخل آپارتمان را نگاه کرد. اما انقدر تاریک بود که نتوانست چیزی ببیند. هیچ حرکتی نبود. حتی یک نفس. تنها چیزی که حس می کرد بوی تند شوینده بود. از اون بوهایی که یک باره می خورد توی قشای بینی و وقتی نفس می کشی پشت مردمه که چشمهایت درد می گیرد. اثری از هیولا نبود. حتی یک هیولای کوچک. السا کوله پشتیش را باز کرد و چهار بسته شکلات دایم را بیرون آورد و از شکاف نامه انداخت داخل آپارتمان دوستمان. برای چند ثانیه خیلی کوتاه آن موجود دست از زوزه کشیدن برداشت. السا تصمیم گرفته تا وقتی هنوز مطمئن نشده دوستمان دقیقاً چیست، او را موجود بنامد. چون با وجود حرف‌های بریتماری، السا حتی 1% شک ندارد که این حیوان یک سگ معمولی نیست. از لای شکاف آهسته گفت:
بعد زوزه کشیدن رو تموم کنی، وگرنه بریتماری زنگ میزنه به پلیس و میان اینجا و تو رو میکشن.
نمیدونست موجود حرفایش را فهمیده یا نه، اما به هر حال ساکت شده بود و داشت شکلاتهایش را میخورد. درست مثل هر موجود منطقی دیگری وقتی شکلات دائم بهش تعارف میشود.
اگه هیولا رو دیدی بهش بگو من یه نامه براش دارم.
موجود جواب نداد، اما السا نفس گرمش را حس کرد. موجود داشت در را بو میکشید.
بهش بگو مادر بزرگم سلام میرسونه و میگه متاسفه.
بعد پاکت نامه را توی کوله پشتیش گذاشت و با اتوبوس به مدرسه برگشت. و وقتی از پنجره اتوبوس بیرون را دید، گمان کرد دوباره آن مرد را دیده. همان مرد لاغری که دیروز وقتی مامان داشت با زن نهنگ مانند صحبت می کرد، بیرون از دفتر مأمور کفن و دفن ایستاده بود. حالا در سایه های آن طرف خیابان ایستاده بود. السا نمی توانست از پشت دود سیگار چهرش را ببیند، اما وحشتی سرد و غریزی تا مغز استخوانش را لرزاند. و دوباره که نگاه کرد، مرد رفته بود. السا با خودش فکر می کند، لابد همین است که او نمی تواند توی مدرسه خودش را نامرئی کند. نامرئی شدن یک نیروی فراطبیعی است که با تمرین به دست می آید. و السا مدام تمرین می کند. اما وقتی عصبانی یا وحشت زده باشی، نمی توانی نامرئی شوی. وقتی به مدرسه رسید، هم عصبانی بود و هم وحشت زده. وحشت زده از اینکه مرد دوباره از میان سایه ها پیدایش شود، بدون اینکه السا بفهمد چرا، و عصبانی از اینکه مامان بزرگ نامه‌ای برای هیولا فرستاده، و عصبانی و وحشت زده از همه ی هیولاها. هیولاهای معمولی انقدر نجابت دارند که توی غارهای تاریک و عمیق یا ته دریاچه‌های یخ‌زده زندگی کنند. هیولاهای ترسناکی معمولی هیچ وقت تو آپارتمان زندگی نمی‌کنند و در آپارتمانشان شکاف نامه ندارد. به هر حال السا از دوشنبه متنفر است. صبح‌های دوشنبه مدرسه در بدترین وضع ممکن است، چون آدم‌هایی که دوست دارند دنبالت کنند تمام تعطیلی آخر هفته را بیکار بودند و دنبال هیچ کس ندویدند. یادداشت‌های توی کمدش در مدرسه روزهای دوشنبه واقعاً فجیع‌اند. این هم دلیل دیگری برای اینکه نیرویش برای نامرئی شدن کار نمی‌کند. السا باز با کره روی میز مدیر ور می‌رود. بعد صدای در را میشنود که پشت سرش باز میشود و مدیر میایستد. انگار به آرامش رسیده.
سلام، شرمنده که دیر رسیدم از دست این ترافیک.
مادر السا است که نفس نفس میزند. نفسش بند آمده انگار. و السا انگشتهایش را روی گردن خودش حس میکند. السا بر نمیگردد. حالا احساس می کند گوشی تلفن مامان هم به گردنش برخورد می کند، چون مامان همیشه گوشیش را توی دست نگه می دارد. درست مثل اینکه مامان یک سایبورگ باشد، یک نیمه انسان نیمه ماشین، و گوشیش بخشی از بافت های ارگانیکش باشد. السا باز یک مقدار دیگر با کره روی میز مدیر ور می رود. این بار با توجه بیشتر. مدیر می نشیند روی صندلی‌اش. بعد رو به جلو خم می شود و با احتیاط سعی می کند کره را از دسترس او دور کند. رویش را امیدوارانه بر می گرداند به سمت مادر.
باید منتظر پدر السا هم باشیم؟
مدیر ترجیح می داد در این نوع جلسه ها پدر هم حضور داشته باشد. انگار وقتی پای اینطور چیزها پیش می آید، قانع کردن مردها راحت تر است. به نظر نمی رسد مامان چندان از این حرف خوشحال شده باشد.
پدر السا اینجا نیست و متاسفانه تا فردا بر نمی گرده.
قیافه مدیر شکل آدم های ناامید می شود.
البته ما از طرف خودمون هیچ قصدی نداریم تا اینجا احساس ترس ایجاد کنیم. به ویژه با شرایط فعلی شما.
با سرش به شکم مامان اشاره می کند. مامان هم انگار نیاز دارد خیلی زیاد خودش را کنترل کند تا جلوی پرسیدن این سوال را که منظورش از این حرفا چیست بگیرد. مدیر گلوی صاف می کند و کره را هل می دهد تا باز هم از دسترس انگشتان السا دورتر شود. به نظر می خواهد مامان را با اشاره به بچهش تحت تأثیر قرار بدهد. کاری که همه وقتی نگران هستند مامان ممکن است عصبانی شود انجام می دهند. به بچه فکر کن. قبلا وقتی این جمله را می گفتند منظورشان از بچه السا بود. ولی الان حرف از نیمچه است. السا پایش را دراز می کند و به سطل کاغذ باطله ها لگد می زند. می تواند صدای مامان و مدیر را که در حال حرف زدن هستند بشنود ولی به آنها گوش نمی دهد. در عمق وجودش امید دارد مامان بزرگ خشمگین و با مشتهای گره کرده از در وارد شود مثل صحنه مسابقات بوکس در یک فیلم قدیمی. آخرین باری که السا به دفتر مدیر احضار شده بود فقط از مادر و پدر دعوت شده بود. ولی مامان بزرگ هم همراهشان آمد. از آن دسته آدم ها نبود که بدون دعوت جایی نرود. السا آن دفعه هم نشسته بود و کره مدیر را میچرخاند. پسری که پای چشم السا را کبود کرده بود هم به همراه والدینش آنجا بودند. مدیر رو کرده بود به پدر السا و گفته بود
حتما پای شوخی خرکی معمولی پسرونه در مورد این
و مجبور شده بود وقت زیادی را برای توضیح دادن چگونگی احتمالی یک شوخی خرکی دخترانه به مامان بزرگ اختصاص بدهد چون مامان بزرگ واقعا مشتاق شده بود درباره آن بداند. مدیر تلاش کرد با گفتن جمله فقط بزدلها دخترها رو میزنن به پسرکی که پای چشم السا رو سیاه کرده بود مامان بزرگ را آرام کند. ولی مامان بزرگ حتی یک ذره هم با این آرام نشد. به شدت سر مدیر غرید که
ترسو بازی فقط به معنی زدن دخترها نیست. این بچه فقط بابت زدن دخترها ازگل و بیشور نیست. بابت زدن هر کسی ازگله.
و بعد پدر پسر از کوره در رفت و شروع کرد به توپیدن به مامان بزرگ که چرا به پسرش گفته ازگل و مامان بزرگ جواب داد که او باید به السا یاد بدهد چطور با لگد بزند جعبه فیوز پسرها را بپراند. آن وقت می فهمند جنگیدن با دخترها چقدر خنده داره. مدیر از همه خواست که کمی خودشان را جمع جور کنند و همه سعی کردند این کار را انجام دهند. بعد مدیر از السا و پسرک خواست از هم عذرخواهی کنند و دست بدهند. ولی مامان بزرگ عین فنر از صندلیش بالا پرید و پرسید
بابت کدوم جرم لعنتی السا باید عذرخواهی کنه؟
مدیر گفت السا باید سهم خودش را از ماجرا بپذیرد چون او بوده که پسر را تحریک کرده و همه باید متوجه باشند که پسر در زمینه کنترل خودش مشکلاتی دارد. و همان موقع بود که مامان بزرگ خواست کره را به سمت مدیر پرت کند اما مامان سری جنبید و دستش را در لحظه آخر گرفت. برای همین کره در عوض خورد به کامپیوتر مدیر و صفحه نمایشش را خورد کرد. مامان بزرگ در حالی که مامان سعی می کرد او را به داخل راهرو بکشاند سر مدیر فریاد می زد
خب منم تحریک شده بودم، نتونستم خودم را کنترل کنم.
به همین دلیل السا همیشه یادداشت‌هایی را که توی کمدش می‌گذاشتند پاره می‌کرد. یادداشت‌ها از این قرار بودند که او چقدر زشت است، که او حال به همزن است، که آنها می‌خواهند او را بکشند. السا آنها را انقدر ریز ریز می‌کرد که دیگر به راحتی قابل خواندن نباشند و بعد پرتشان می‌کرد توی چند سطل کاغذ باطله مختلف این طرف و آن طرف مدرسه. این کارش نوعی ترحم در حق آنهایی بود که یادداشت‌ها را نوشته بودند، چون اگر مامان بزرگ کاغذها را پیدا می‌کرد و از ماجرا خبردار می‌شد تا سرحد مرگ کتکشان می‌زد. السا به آرامی از صندلی بلند می‌شود و به سرعت می‌رود آن طرف میز، سر وقت کره و یک چرخ دیگر به آن می‌دهد. امید مدیر ناامید شده. السا بر می‌گردد و با رضایت کامل می‌نشیند روی صندلی‌اش.
وای خدایا السا، چی به سر لپت اومده؟
مامان وقتی سه خراش قرمز را می‌بیند، این را با نشانه تعجبی در پایان جمله‌اش ادا می‌کند. السا بدون اینکه جواب بدهد شانه ای بالا می اندازد. مامان رو می کند به مدیر. آتش از چشمهایش زبانه می کشد.
چی به سر لپش اومده؟
مدیر توی صندلیش مچاله می شود.
حالا بیا این آرامش خودمونو حفظ کنیم. فکر کن، منظورم اینه که به بچه تون فکر کنین.
موقع گفتن آخرین بخش حرفش اشارش به السا نیست، به مامان اشاره می کند. السا باز پایش را دراز می کند و به سطل کاغذ باطله ضربه می زند. مامان نفس عمیقی می کشد، چشمهایش را می بندد و خیلی جدی سطل را به جای دورتری در زیر میز هل می دهد. السا به اون نگاه می کند. رنجیده است. خودش را انقدر فرو می برد توی صندلی که مجبور می شود دسته صندلی را بگیرد تا خودش لیز نخورد و با پاهایش انقدر جلو می رود که انگشت پایش لبه سطر را لمس می کند. مامان آه می کشد. السا هم آه می کشد، بلندتر از آه مامان. مدیر به آنها و کره روی میز نگاهی می کند و آن را می آورد نزدیکتر به خودش. آخر سر با لبخندی همراه با تردید رو به مامان شروع می کند.
خب،
مامان یک باره می پرد وسط حرفش. انگار دارد سعی می کند عذرخواهی کند.
برای همه ما، همه خانواده ما، هفته سختی بوده.
السا از این حالت متنفر است.
ما با شما هم دردی می کنیم.
مدیر مثل کسی که معنی این عبارت را نمی داند اینها را بلغور می کند. با استراب به کره نگاه می کند.
متاسفانه اولین بار نیست که السا تو این مدرسه درگیر دعوا شده.
السا با قرولند می گوید
آخرین بارم نیست.
مادرش با تندی می گوید
السا.
السا با حالت سه علامت تعجب می گوید
مامان.
مامان آه می کشد. السا بلندتر از او آه می کشد. مدیر گلویش را صاف می کند و در حین حرف زدن کره را با دو دستش نگه می دارد.
ما، یعنی مدیریت این مدرسه و مشخصاً با همفکری با مشاور راهنما، حس می‌کنیم ممکنه یک روانشناس بتونه به السا کمک کنه که خشمش رو کنترل کنه.
روانشناس؟
مادر این را با دودلی و تردید می‌گوید و ادامه می‌دهد.
مطمئناً این دیگه کمی زیاده رویه.
مدیر دستهایش را بالا می آورد، طوری که می خواهد از حرفش دفاع کند، یا انگار می خواهد عذرخواهی کند، یا مثل کسی که می خواهد شروع کند به دایره زنگی زدن.
اینطور نیست که ما فکر کنیم چیزی مشکل داره، مطلقا نه. خیلی چیزهای مفیدی هست که بچه ها می تونن در این نوع درمان ازش بهره ببرن. دلیلی برای خجالت کشیدن نیست.
السا سرپنجه پایش را می رساند به سطل، و آن را هول می دهد و می گوید
چرا خودت نمیری پیش یه روانشناس؟
مدیر تصمیم می گیرد برای حفاظت از کره آن را بگذارد کنار صندلیش روی زمین. مامان خم می شود سمت السا و خیلی به خودش فشار می آورد که صدایش را بلند نکند.
عزیز دلم، اگه به من و آقای مدیر بگی کدوم بچه ها اذیتت می کنن، ما می تونیم مشکل رو حل کنیم به جای اینکه هر بار کار به اینجا برسه.
السا بالا را نگاه می کند و لبهایش از روی خط مستقیم تکان نمی خورند. خراش‌های روی گونه‌اش دیگر خونریزی نمی کند، ولی هنوز مثل لامپ‌های نئونی قرمز و درخشان برق می زند.
خبرکش ستمکش. خیلی مختصر و مفید حرفش را میزند.
السا خواهش میکنم که همکاری کن.
مدیر این را میگوید و سعی میکند قیافش را طوری کند که انگار دارد کمی لبخند میزند.
خودت همکاری کن.
السا بدون اینکه سعی کند حتی یک لبخند کوچک بزند جواب میدهد. مدیر به مامان نگاه میکند.
ما یعنی کادر مدرسه و من معتقدیم اگه السا فقط سعی کنه بعضی وقتا که حس میکنه قرار درگیری پیش بیاد اونجا رو ترک کنه.
السا منتظر جواب مادرش نمیماند چون میداند مامان قرار نیست از او دفاع کند. برای همین کول پشتیش رو از روی زمین بر میدارد و میایستد.
میشه الان بریم؟
و مدیر در جواب میگوید او میتواند به راه رو برود. به نظر میرسد مدیر دارد نفس راحتی میکشد. السا بیرون میرود و مادرش عذرخواهانه داخل اتاق باقی میماند. السا حالش از این وضع به هم میخورد. دلش میخواهد به خانه برود و دیگر دوشنبه‌ای در کار نباشد. در آخرین کلاس قبل از نهار یکی از آن معلم‌های قروغمیشدار بهشان گفت تکلیف تعطیلات کریسمس آماده کردن یک سخنرانی با موضوع قهرمانی که من ستایشش می‌کنم است و آنها باید مثل آن قهرمان لباس بپوشند و درباره او از زاویه اول شخص صحبت کنند. همه باید دستشان را بالا می‌بردند و قهرمان خود را انتخاب می‌کردند. السا می‌خواست هری پاتر را انتخاب کند ولی یک نفر قبل از او آن را گرفت. وقتی نوبتش شد، السا گفت مرد عنکبوتی. ولی یکی از پسرهای پشت سری عصبانی شد چون او هم مرد عنکبوتی را می‌خواست و همین شد سرآغاز یک بحث. پسر داد زد:
تو نمی‌تونی نقش مرد عنکبوتی رو بگیری.
و السا گفت:
آخه، دیدی که تونستم.
و پسر گفت:
آخه به خودت، حالا می‌بینی.
و السا به انگلیسی گفت: حتماً. چون این کلمه محبوبش در انگلیسی بود. پسر فریاد زد السا نمیتواند مرد عنکبوتی باشد چون فقط پسرها میتونن مرد عنکبوتی باشن. و السا جواب داد که پسر بیشتر به نامزد مرد عنکبوتی میماند تا خودش. و بعد پسر السا را هل داد به سمت رادیاتور و السا هم با یک کتاب او را زد. السا هنوز فکر میکند پسر باید قدردانش باشد چون احتمالاً هیچ وقت این همه به یک کتاب نزدیک نبوده است. ولی بعد معلم بدو بدو آمد و همه چیز را تمام کرد و گفت هیچ کس نمیتواند مرد عنکبوتی باشد چون او یک شخصیت سینمایی است و یک شخصیت داستانی نیست. السا با کمی هیجان زدگی بیش از اندازه از معلم پرسید چیزی از کمیک های مارول به گوشش خورده یا نه. ولی معلم چیزی نمیدانست و السا فریاد زد:
اون وقت به تو اجازه میدن به بچه ها درس بدی؟
السا مجبور شد مدتی طولانی بعد از کلاس بنشیند و یک گپ و گفت با معلمش داشته باشد که فقط شامل یک عالم ورزدن های معلمانه بود. پسر و چند نفر دیگر از بچه ها وقتی از مدرسه بیرون آمد منتظرش بودند. بندهای کوله پشتیش را طوری محکم کرد که کوله پشتی مثل یک کوالا چسبید به کمرش و شروع کرد به دویدن. مثل خیلی از بچه هایی که متفاوت هستند، او در دویدن خوب بود. صدای یکی از پسرها را شنید که داد زد بگیریدش و صدای قدمهایشان را که پشت سرش روی آسفالت یخ زده کوبیده می شد. صدای نفس نفس هیجان زدهشان را هم می شنید. انقدر تند می دوید که زانوهایش به دنده هایش می خورد و اگر به خاطر کوله پشتیش نبود می پرید آن طرف نرده توی خیابان و دیگر دستشان به او نمی رسید. ولی یکی از پسرها بند کوله پشتیش را گرفت. البته او می توانست با یک تکان آن را رها کند و خودش فرار کند. اما نامه ی مامان بزرگ داخل کوله پشتی بود. برای همین برگشت و جنگید. مثل همیشه سعی کرد از صورتش محافظت کند تا مامان با دیدن کبودی ها ناراحت نشود. ولی نمی شد هم مواظب صورتش باشد و هم کوله پشتیش را نگه دارد. پس به روال همیشه کتک خورد.
تو باید نبرد تو خودت انتخاب کنی اگه امکانشو داری. اما اگه مجبور شدی به جنگی بزن تو جعبه فیوز اون بچه پر روها.
مامان بزرگ قبلاً این را به السا گفته بود و السا هم همون کار را انجام داد. حتی با اینکه از خشونت بیزار بود، دست بزن خوبی داشت، چون به ناچار زیاد تمرین کرده بود. برای همین حالا آنها دست جمعی دنبالش می کردند. مامان بعد از دست کم 10 ابدیت افسانه‌ای از دفتر مدیر بیرون آمد و با هم عرض محوطه ساکت و خالی را بدون گفتن حتی یک کلمه طی کردند. السا رفت نشست روی صندلی عقب کیا و دستش را حلقه کرد دور کوله پشتیش. مامان ناراحت به نظر می رسید.
السا، خواهش می کنم.
من دعوا رو شروع نکردم. اون گفت دخترها نمیتونن مرد عنکبوتی باشن.
خیلی خوب. ولی تو چرا باش دعوا کردی؟
برای اینکه زیرا. تو بچه نیستی السا. همیشه میگی باید مثل یه آدم بزرگ با تو رفتار کنم. پس دیگه مثل بچه کوچولوها جواب منو نده. چرا دعوا کردین؟
السا با ناخن ضربه‌ای به نوار درزگیر پلاستیکی در ماشین میزند.
چون خسته شدم از دویدن و فرار کردن.
و بعد مامان بر می گردد به عقب و سعی می کند به آرامی جای خراشهایش را نوازش کند. ولی السا به سرعت سرش را عقب می کشد.
من دیگه نمی دونم چی کار باید بکنم.
مامان این را می گوید و سعی می کند اشکش جاری نشود. السا بریده بریده می گوید
تو لازم نیست کاری بکنی.
مامان کیا را دنده عقب از پارکینگ بیرون می آورد و با شتاب راه می افتد. توی ماشین نشستند. به اندازه ابدیتی پر از سکوت که فقط مادر و دخترها می توانند چون این چیزی بین خودشان درست کنند. مامان آخر سر می گوید
شاید آخرش باید بریم پیش یه روانشناس.
السا شانه ای بالا می اندازد. به انگلیسی می گوید حالا هر چی. این دومین عبارت محبوبش در انگلیسی است.
من، السا، عزیز دلم، من میدونم اتفاقی که برای مامان بزرگ افتاد تو رو خیلی اذیت کرده. مرگ برای همه سخته و
تو هیچی نمیدونی.
السا میپرد وسط حرفش و درزگیر پلاستیکی را طوری محکم میکشد که وقتی ولش میکند با صدای بلندی بر میگردد و میخورد به شیشه. مامان در حالی که بغضش را فرو میخورد میگوید
منم مثل تو ناراحتم. اون فقط مامان بزرگ تو نبود که، مادر منم بود.
تو ازش متنفر بودی، پس حرفای بی خود نزن.
من ازش متنفر نبودم، اون مادرم بود.
همش داشتین با هم دعوا میکردین. احتمالاً حالا دلت خنک شده که مرده.
السا آرزو میکند ای کاش آن تکه آخر را نگفته بود، ولی کار از کار گذشته. سکوتی به اندازه هر مقدار ابدیتی که قابل تصور باشد برقرار می شود و السا انقدر درزگیر پلاستیکی را ناخن مال می کند تا کناره هایش از در بیرون می زند. مامان متوجه می شود ولی چیزی نمی گوید. وقتی پشت چراغ قرمز می ایستند، مامان هر دو دستش را می گذارد روی چشمهایش و طوری که انگار تسلیم شرایط شده می گوید
من دارم همه سعیم رو می کنم السا. همه تلاشمو. میدونم مادر بدی هستم و به اندازه کافی خونه نیستم، ولی واقعا دارم همه تلاشمو میکنم.
السا جواب نمیداد. مادر شقیقه‌اش را ماساژ میداد.
شاید هر طوری شده باید با یه روانشناس حرف بزنیم. خودت با روانشناس حرف بزن.
السا جواب میداد.
بله، شاید خودم باید برم.
بله، شاید خودت باید بری.
السا، تو چرا این همه تلخ شدی؟
خود تو چرا این همه تلخ شدی؟
عزیز دلم، من واقعا بابت مرگ مامان بزرگ ناراحتم، ولی ما باید...
نه، تو ناراحت نیستی.
و بعد اتفاقی می افتد که خیلی خیلی دیر به دیر پیش می آید. مامان خونسردیش را از دست می دهد و فریاد می زند
آره، منم ناراحتم. سعی کن اینو بکنی توی کلت که تو تنها کسی نیستی که میتونی ناراحت بشی و دست از این نونوربازی بچگونت برداری.
مامان و السا به هم خیره میشوند. مامان دستش را میگذارد جلوی دهانش.
آخ السا، من عزیز دلم.
السا سرش را تکان میدهد و با یک حرکت درزگیر پلاستیکی را از جا می کند. می داند برنده شده. هر بار مامان کنترلش را از دست می دهد، السا برنده می شود.
تمومش کن. اینطوری داد زدن کار درستی نیست.
السا اینها را می گوید و بعد با یک نگاه گذرا به مادرش اضافه می کند.
به فکر بچه باش.